بسم الله الرحمن الرحیم.
با توجه به اینکه کار شما برادران سازندگی و مهندسی اقتصاد جامعه است و سالگرد شهید مطهری است، دوستان فرمودند که در باب اندیشه های متفکرین دینی امثال ایشون
و نسبتش با ضرورت های امروز بحث بشه، من به نظرم آمد به چند مانع فکری در برابر سازندگی، چند مانعی که در واقع ضد مهندسی اقتصاد هست، در منظر ایشون در این حوزه بحث و اشاره بکنیم، گرچه اینا در شرایطی گفته شده که اساساً تصوری که یه روزی قرارگاه های مهندسی و سازندگی و قرارگاه خاتم و اینا تشکیل میشه و در کل کشور تو همه رشته های تخصصی با فرهنگ جهادی مشغول خدمت میشن، اینا اساساً نبود، تصورش هم نمیشد. ولی خب این بحث ها چون ناظر به مباحث یه دینیست که برای همه و برای همیشه تعیین خط سیر کرده، ممکنه الفاظش یا گاهی بعضی مصادیقش کهنه بشه، تکراری بشه اینا، اما مفهوم و جهتگیری همیشه تازه و زنده است. چون تا انسان انسان هست، مسئله انسانی مسئله است و مسئله‌ای که پاسخ درستی بهش داده بشه، پاسخی که دیروز درست بوده امروز هم درسته، فردا هم درسته، در نحوه حل مصادیقه که حتما باید به شرایط زمان و مکان توجه داشت، اما پاسخ پرسش های اصلی انسانی تفاوت نمی کنه، نه در حوزه عقاید، نه در حوزه اخلاق، نه در حوزه احکام. خصوصیت مطهری هم این بود که تنها کسی که امام نام از او یاد کرد و گفت همه کتابهاش بدون استثناء خواندنیست و باید خونده بشه و در واقع جهتگیری رو امام مقیاس داد به همه، از این جهت روی شخص مطهری زیاد تاکید میشه و این البته به مفهوم توقف در مطهری و تهجر در مطهری نیست. معنیش نیست که شهید مطهری حرف آخر رو زده، آخر خطه و مثل که معصومی یه چیزی گفته، نه، کاملا باب اجتهاد باب انتقاد باز است. فرهنگ علمی شیعه اساسا بر اساس اجتهاد است و عبور از همه خط قرمزهای فرضی، بنابراین اندیشه های هیچ کس خط قرمز نیست. خط قرمز حقیقت است، فضیلت است، عدالت است که در کتاب و سنت است، اما اینکه امام با او دقت و احتیاطش انگشت میگذاره رو نام ایشون و آثار ایشون و توصیه میکنه، در واقع داره میگه مقیاس برای تفکر دینی در این دوران در برابر جریان‌های مختلفی که در داخل حوزه، در داخل دانشگاه، در جامعه سیاسی، داخل ایران، خارج از ایران به نام اسلام حرف میزدند، این خط رو امام گفت که خط درست میدونه، عاری از افراط و تفریط. لذا حالا این هم به تأکیده که در مورد شهید مطهری میشه، علت شخص محوری یا وقوف و جمود در شخص نیست، علتش اینه که این آدم با زحماتش و توفیق الهی توانست در بیش از 10 رشته که بعضی از اونها در بعضی از اون رشته ها اصلا استاد ندیده بوده، با مطالعات و دقت شخصیش نظریه پردازی کنه، اجتهاد کنه و در مواردی شاید برای نخستین بار بعضی مباحث رو در حوزه های فرهنگ دینی در مساف مکاتب چپ و راست، در سطح نخبگان جامعه و حتی افکار عمومی جامعه حلاجی کنه، مطرح کنه و یه دژ محکم فکری ایجاد کنه. این از این جهت که حالا هر سال مطهری مطهری چرا اینقدر نام یک شخص برده میشه، بحث شخص نیست. اولا تو حوزه اقتصاد این جالبه که مطهری با اینکه استادی ندیده، کلاس ندیده، ولی توانسته نظریه پردازی کنه واقعا در حوزه فقه اقتصادی، اخلاق اقتصادی، حتی یه جایی هم اظهار نظرهایی در حوزه نظریات علمی و مدیریتی در اقتصاد، در مواردی هم به حرفایی رو گفته که غیر از او تا قبل از او هیچ کس نگفته بوده. هنوز هم خیلی مخالف هم تو سه موردش که الان فرصت شد مثال میزنم از نظریات ایشون تو حوزه فقه اقتصادی. خب تخصص اصلیش اقتصاد نبوده، او زمان هم اصلا اقتصاد اسلامی خیلی مطرح نبود و تازه راجع به این که آقا اسلام یک نظام اقتصادی، چارچوب نظام اقتصادی اسلام چیه، جهتگیریاش چیه، اینا متفکرانی مثل شهید صدر که عرب بود در جهان عرب بین اهل سنت هم انعکاس زیادی پیدا کرد و در ایران امثال هم شهید مطهری، شهید بهشتی و اینها، تقریبا اینا اولین گام‌های مباحث جدید نظام‌سازانه فقهی در حوزه اقتصاد رو مطرح کردن که اجتهاد لازم داشت از این جهت که موضوع رو درست بشناسی و مکاتب رقیب رو بشناسی و وقت بتونی بری سراغ منابع، یعنی کتاب و سنت، و با همون متدولوژی فقهی و جواهری به اصطلاح کشف کنی مفاهیم جدید رو، مفهوم سازی کنی، ابداع کنی، خلق کنی و به سوالات جدید جواب بدی. این کار خیلی مهم، اجتهاد به معنی واقعی بود. و اصلا اقتصاد میدونید همیشه در غرب و شرق عالم، در دنیا قدیم و جدید، فقط فرمول و منحنی و ریاضیات و علم به معنی خاص یعنی تجربی و ریاضی نبوده، که همیشه توأم بوده با یه سری عقاید اقتصادی، یعنی یه انسانشناسی اقتصادی و نظام حقوقی در اقتصاد، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، حتی بگیم کلام اقتصادی، علم کلام، مبانی کلامی نگاه اقتصادی. مثلا نظام سرمایه‌داری لیبرال به لحاظ کلامی مبانیش میگن دئیستیه. دئیست یعنی که ما فرضاً قبول میکنیم خدا بوده، خدایی هست و عالم و آدم رو خلق کرده، اما دیگه اینکه ربوبیت و مدیریت و اداره و تشریع و شریعت و پیغمبر و ایناش قبول نداریم، یعنی خدا بدون دین، خدا بدون پیامبران، بدون نبوت. خب از این مبنا نظام سکولار سرمایه‌داری میاد بیرون که میتونه هم کلیسا داشته باشه هم سرمایه‌داری طبقاتی. عقاید اقتصادی بنابراین همیشه مطرح بوده از قبل، یعنی از در شرق در جهان اسلام شما هزار سال پیش از فارابی بگیرید تا ابن خلدون در جهان اسلام، در غرب هم از افلاطون و ارسطو بگیرید تا قرون وسطا امثال سنت توماس و اینا راجع به عقاید اقتصادی بحث کردن، یعنی مکاتب اقتصادی. اصلا سابقه مکاتب اقتصادی اتفاقا خیلی خیلی بیشتر قدیمی تر از اونی که به عنوان علم جدید اقتصاد به اصطلاح در دنیا مطرحه، که این را معمولا برمیگردانن به تو غرب، حالا حداقل بنیانگذاری این دانش اقتصاد به این شکل جدید رو برمیگردانن حد اکثر به مرکانتلیست ها و فیزیوکرات ها و اینا تو اروپا در همین قرنهای اخیر. حالا به هر صورت توی جهان اسلام تا قبل از این دوره جدید بحث اقتصادی خب هست بوده، هم فقه اقتصادی، هم اخلاق اقتصادی، هم کلام اقتصاد، هم حتی به واسه فرمول اقتصادی، یعنی مقوله های مثل عرضه، تقاضا، کار، نمیدونم ارزش اقتصادی چیه، این همه مطرح بوده. شما حتی تو آثار مثل خواجه نصیر قرنها قبل، همون زمانی که مغولا حمله کردن ایران رو زدن لتو پار کردن، ایشون در عینی که در حوزه ریاضیات نظریه پردازی کرده، در فقه کرده، در فلسفه و کلام کرده، یه عالم نظریه تو حوزه همین علم اقتصاد داره، مفهوم ارزش اقتصادی، ارزش اضافی، نسبت تولید، این حرفا. پس اینا همه بوده، منتها تو این دوره‌های جدید دیگه اینا منسجم و مدون و منظم مناسب با شرایط جدید نشده بود تو یکی دو قرن، و بنابراین به شکل کلاسیک خیلی زمانی که اینا آمدن بحث میکردن دیگه مطرح نبود یا خیلی ضعیف بود، بیشتر هم سابقه فقهی داشت و پراکنده بود. یه همچین افرادی آمدن اینا رو سعی کردن بهش دوباره نظام بدن مناسب با شرایط جدید، و این کار خیلی مهمیه. و این وقتی ارزش پیدا میکنه که شما ببینید اون زمان فضای غالب حتی بین فقها ما این بود که اصلا نظام فقه، نظام یعنی چی؟ بله ما استفتا کنین فتوا میدیم، یکی یکی جداگانه سوال کن آقا این فعالیت اقتصادی حلال یا حرام، ما میگیم حلال یا حرام. اما یک چیزی به نام نظام فقهی اقتصاد، نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام خانواده، اینا نظام، نظام دیدن به این شکل و با توجه به نظام سازی هایی که امروز مطرح شده توی عصر جدید و نظام های رقیب و تمدن های دیگه، برای خیلی اصلا مطرح نبود. حتی همین الان حتی هستن که سوی افران میزن همین کلمه پیشت نمی یا آقای از این جوانانی که درس خارج شروع میکنن دیدم نوشته که اصلا ما چیزی ما هرچی تو فقه نگاه کردیم چیزی به نام نظام ندیدیم، نظام اقتصادی، نظام سیاسی فران. خب شما چون ذهنتون خداتون نظام نداره، نظام نمیبینید. کسانی که ذهنشون منظم نیست، نظم نداره، نظم نمیبینن بیرون. نظم یک مقوله محسوس نیست که ببینی، نظم یک مقوله معقوله. وقتی عقل منظم نداری نظام نمیبینی، نظام عقلی نمیبینی. اصلا هنر امثال متحری و صدر و بهشتی و ایتیپا هنر بزرگشون، اجتهاد بزرگشون این بود که آقا مفاهیم اسلامی، ارزش‌های اسلام، اخلاق اسلام، احکام اسلام، عقاید اسلام، اینا همه منظم نظم داره و همه به هم مربوطه. نظام اینا نظام منسجم نیست. حالا ایشون چند تا کتاب تو حوزه اقتصاد نوشت، تو مقالات دیگه هم به طور پراکنده بحث کرد آقای متحری، ولی در شرایطی بود که تقریبا نزدیک به همه فقهای ما صرفا در حوزه اقتصاد از زاویه خرد برای حل مسائل فردی بحث فقهی میکردن و خیلی کم بودن نبودن در اون دوره که به مسئله به عنوان یک نظام فقهی نگاه کنن و یه همچین اشرافی جنبندی داشته باشن، یعنی نسبتش رو با مسائل دیگه ببینن، نسبت خود این احکام رو با هم ببینن، موضوع رو درست بشناسن. این میشه نظام سازی. فرقی دو تا همون تفاوتیه که امام تو بحث منشور برادری یا منشور روحانی یا دیگه از این دوتا ایشون اونجا گفت که آقا اجتهاد به معنای مصطلح حوزوی برای نظام سازی و رهبری جامعه لازم هست ولی کافی نیست. کافی نیست، یعنی هر کس که کتاب سنت خونده و فقه خونده این به مفهوم قدرت زعامت رو بلایت پیدا نمیکنه، که این که مفهوم نظام سازی نیست. که هنوز هم ما داریم بنابراین کسانی که هنوز نمیفهمند که ما یه چیزی در فقه اسلام به نام نظام در قوانین و ارشد اسلامی به عنوان نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام تعلیم و تربیت، اینا رو نظام نمیبینن، نظمی درش نمیبینن. پراکنده آقا هزار تا حکم داریم، جدا جدا بپرس بهت بگم. خب بله شما مسئله گویی، مجتهد نیستی، مسئله گو هستی، مجتهد میخوای و دیدگاه های مختلفی هم توی مسئله معیشت هم میشه. شما ببینید حتی کسانی که یک زمانی جزو جلوداران روشنفکری مذهبی در ایران بودن قبل از انقلاب، مثل بازرگان، مرحوم منصور بازرگان، که یه زمانی هی از ایدئولوژی و نسبت دین با ایدئولوژی حرف میزد، انتقاد می نقد میکرد جامعه دینی و بعضی علما و اینا رو که چرا طهارت نجاست و عبادات اینا رو فقط میگین، چرا مسائل اجتماعی و تمدنی و اینا رو نمیگید اسلام اینا. همین آدم ها بعد خودشون وقتی وارد عمل شدن امام انقلاب رو دو دستی تعبیر داد که خب بفرما بسم الله، ما رفتیم قم، شما ما حمایت کردیم، مشروعیت دادیم، مردم به خاطر ما شما رو بفرما مدیریت کنید. خب دیدیم نحوه مدیریتشون و نحوه لیاقتشون، نگاهشون به مسائل و سیاست ها و اینا، که آخرش دیگه نشون دادن نه میتونن اداره کنن نه تعریف درستی از مسائل دارن. بعد از همه این مسائل خب خود ایشون آمد گفت آقا اصلا دور از شأن خداست که بگیم خدا آمده سازندگی کنه برای ما، به ما بگه چجوری اقتصاد داشته باشیم. این کار پیغمبران نیست، این کار مارکس و پاستور و گاندی و اینا هاست، کار بزرگ مهر و حمورابی و اینا هاست، کار پیغمبران. پیغمبران باید فقط آمدن به ما گفتن یا باید می آمدن به ما میگفتن که مهربان باشید، مثلا اخلاقی باشید و بی ناموسی نکنید از این کارا، در همین حد دیگه، اما بیشتر کاری نبوده و هیچ سرسوره ای در قرآن نداریم که گفته ما آمدیم به شما درس مدیریت و حکومت و نحوه سبک زندگی در دنیا رو بدیم. اصلا دین کار نداره به این مسائل، رو به عقلا واگذار کرده، تو این مسائل دخالت نمیکنه، به خود مردم واگذار کرده. خب حالا اصلا ای که دین رو یک طرف میذاری، اوغلا رو یک طرف، نشون میده دین شما غیر اوغلایی بوده تا الان هم. یعنی فکر میکردی که دخالت دین در مسائل اقتصاد و جامعه و اینا به معنی حذف علم و عقل و ایناست. یعنی قرار اوغلا برن فقها بیان، دو قطبی فقها اوغلا، مدیریت علمی یا مدیریت فقهی. خب این نگاه اصلا غلطه، اصلا این نگاه اسلامی نبود، از اول هم معلوم میشه نگاه درستی نداشتید به مسئله، یا اگر بوده بر اساس لجبازی حالا دیگه حرف میزنید. این یک نگاه که آقا اصلا نگاه دینی تو اقتصاد و سازندگی یعنی اوغلا به روش علمی با روش ریاضی تجربی آزمایش محاسبه مشاهده تفکر مشورت، اما در چارچوب این انسان شناسی و جهان بینی با این هدف. حالا هدف چیه؟ هدف عدالت، هدف نهایتا سعادت بشره، سعادت فی الدارین نه فقط اینجا. تو این مسیر با این مبادی با این غایات با این اخلاق و احکام شما علم ورزی و عقل ورزی بکنید تو عرصه اقتصاد و مدیریت و اینا. معنیش این نبوده که آقا عقل ورزی نکنیم، اوغلا برن کنار، فقها ها میخوان بیان کار کنیم، معنیش که فقها غیر از اوغلا هم، اوغلا هم غیر از فقها ها. این نگاه اصلا. بعدم مگه قرار بوده عالم دین یا فقیه بیاد به جای مهندس و پزشک و اینا؟ مثلا یک کار کی گفته دخالت دین در زندگی معنیش دخالت مثلا فقیه یا نه؟ آقا همون کار همون شما مهندسید، کار سازندگی میکنی تو رشته شما که ما به هر دو بعدش کار داریم، هر کاری شما داری مثلا سد سازی میکنید، دارید تونل میزنید، دارید هر فعالیت هر پروژه اقتصادی که برمیدارید، این پروژه دو بعدیه، سه بعدیه، چند بعدیه؟ یک بعدش اون بعد فنیشه، اون رو مهندس باید نظر بده نه فقیه. اگه فقیه نظر بده اون فقیه مشکل داره، اصلا عادل نیست، چون در چیزی رو نظر میده که وارد نیست. بعد فنیش شما فقیهشی، ولایت فقیه اینجا میشه ولایت مهندس. فقیه یعنی کارشناس متخصص، ولایت فقیه فقط به معنی که رهبر کی باشه نیست، ولایت فقیه یک نظام فکری، همه جا ولایت فقیه، تو هر کاری ولایت فقیه، متأسف فقیه اون کار، تو هر رشته فقیه اون کار. یک کسی که داره یک جایی رو ساختمون رو نقاشی میکنه، ولایت فقیه یعنی اون نقاش متخصص ولایت داره، او باید نظر بده تصمیم بگیره. جنابالی که وارد نیستی سوال بکن، مشورت بکن، نقدم بکن، ولی تو حق نداری دخالت کن. تو هواپیما که میشینین ولایت فقیه یعنی ولایت خلبان، تو کار مهندسی شما ولایت فقیه میشه ولایت شما از بعد فنیش، اما کار اقتصادی فقط بعد فنیش و ریاضیش و اینا که نیست، که یه ابعاد انسانی هم داره. یعنی همون پروژه مهندسی که شما داری انجام میدی یه نسبتی با حقوق انسان هم داره، درسته؟ حقوق کارفرما، حقوق کارگر، حقوق عرشبت که بحث سرمایه مالیش از کجا میاد، نسبتش با حقوق مردم، منافع امت و و و. همون کار یه بعد دیگه سومی هم داره، بعد اخلاقیشه. یعنی شما میتونی یک فعالیت اقتصادی انجام بدی غیر اخلاقی، مبتنی بر حسد، حرص و و و. خب پس همون یک فعل بعد فنی داره، همون یک پروژه اقتصادی، مدیریتی، سیاسی، حکومتی، علمی یه بعد فنی داره. ولایت فقیه اینجا یعنی ولایت فنان، تکنولوژیست، مهندسش. یه بعد اخلاقی داره، یه بعد فقهی داره اینجا، یعنی خب همون یک کار چند بعد داره. همه ابعادشو ببین، ابعادشو از هم تفکیک نکن، تکه تکه نکن، نگو این فعل فقط به بعد فنیش کار دارن، بعد اخلاقی، انسانی، حقوقیش، این که تشکیل میشه. همون فعل شما بعد سیاسی داره، یعنی شما اگر یک کاری انجام میدی، این پروژه کشور رو خودکفا میکنه، همون کار مهندسی شما یک کار سیاسی هم هست، درسته؟ همون لحظه یک کار سیاسی هم هست. خب پس هر کاری ابعاد داره، این یعنی همه ابعادشو با هم ببین، بعد حقوقیش و اخلاقیش و فقهیش و بعد انسانیش و بعد سیاسیش، بعد اقتصادیش، بعد فنی، همه رو باید با هم ببینیم. اینا خیلی مهمه. این همین حرفایی که اینقدر آسون میگیم و میشنویم و هممون هم میگیم خب واضحه برای ما، برای ما واضحه، ولی واقعا واضح نیست. این چیزی که در دنیا در اغلب تمدن‌ها و نظامات فکری همین رو قبول ندارن، اصلا تفکیک دین از چی از چی از چی، یعنی همین رو قبول نداری دیگه. این تفکیک از دو طرف شده، میگه اون طرف یا میخوان دین رو حذف کنن، میگن تفکیک دین از اقتصاد، سیاست، مدیریت فلان، این طرف هم یه عده‌ای داریم متدینین، یعنی مچه درکشون چون درک منظم از مسائل نیست، وقتی میگه آقا اظهار نظر کنی، حضور داشته باشین تو صحنه، میگه استفتا کن، یکی یکی سوال کن تا جواب تو بده، اینقدر درکش در حد یعنی تک تک میبینه مسائل رو. این هم یک بوده. از این طرف هم این دیدگاه ولو دینی هست، دنیوی نیست، سکولار نیست، ولی به نتیجه سکولاریستی منجر میشه. به عبارت دیگه این دیدگاه هم که اینا هم میگن که آقا ما قبول داریم شریعت شامل همه مسائل هست، ولی تو تبیین ابعاد اجتماعی اقتصادی نگرش خرد دارن، شریعت رو نظام و نظاممند نمیبینن و قدرت نگاه نظام سازانه ندارن، اجتهاد نداره، مسئله گوه. اما این دیدگاه که امثال متحری، شیخ متحری اینا تو دهه های تو این قرن 20 در جهان اسلام، در جهان شیعه، در ایران نقش مهمی درش ایفا کردن، این بود که شریعت اسلام هم جامعیت داره هم واقع بینی. شما نمیتونی اجرای شریعت کنی بدون توجه به جامعیتش، یعنی همه ابعاد رو ببینه، نه تک بودی، نظام ببینه نه جز، کل ببینه علاوه بر اجزا. و نمیتونی بدون واقع بینی تلاش کنی برای تمدن سازی، جامعه سازی دینی. شما رو هوا حرف میزنید، تو ذهن دیشید آقا سوال کن من جواب میدم. خیلی خب، اون سوالی که از شما میپرسن سوال واقعی نیست، جوابی هم که شما میدی جواب اصلا درست ولی جواب واقعی نیست، یعنی کرامت نیست. بیرون باید ببینید چی میگذره. امام میگفت این که تو اتاق دربسته بنشینی، چه او به اصطلاح جامعه شناس و روانشناس و متخصص و مدیریت و ایناش تو دانشگاه ها، چه تو حوزه به عنوان فقیه یا استاد اخلاق، کلیات بگی مفردات بگی، هر دوتون اون نوع بحث دانشگاهی این نوع بحث حوزوی بیرون اثری ندارید. به اصولت بین خودتون چرا پوز میدین؟ این میگه من بالاترم، میگه من فاضلترم، میگه من بزرگترم، اون میگه شاگردای ما بیشترن، اون میگه مدرک من مهمتره، دانشگاه من معتبرتر. از این کارا بلدین تو هر دو حوزه و دانشگاه، از این کارا زیاد تفاخر و همون که قرآن میفهمد دنیا لعب و لهو و تفاخر و تکاسر و زینت، این هم نوع نخبگانیشه. تفاخر، تکاسر، زینت و واقعا لهو و لعب، بازی با مدرک، بازی با مدارکمون، بازی با عنوانها، بازی با اصطلاحات، این هم لهو و لعبه، این هم نوع نخبگانیشه. مردم تو جامعه عوام ابزار لهو و لعبشون پول و ایناست، نخبگانم ابزارش کتاب و عنوان و اصطلاحات و ایناست. فلانی فاضله یا من فاضلم، اون فاضل است. همه هم به هم دیگه میگن بی سوادی. خیلی جالبه، خیلی هاش این تیپا، این تیپا رو من دیدم چه تو دانشگاه چه تو حوزه، راجب از هر کدوم راجب او یکی دیگه سوال میکنیم بی سواد. یه مرضای تو روایت هم داریم که آفت علما حسد در حوزه و دانشگاه، آخرین عیب بزرگ اخلاقی که همه عیبا بره این آخر از همه شاید بره، این مقوله حسد و جاه طلبی. استاد دو تا استاد دانشگاه تو یک اعضای هیئت علمی یک دانشگاه جلو هم خیلی میخندن و احترام میذارن، تا او یکی میره اینا میگه بی سواده. حالا ممکنه هر دوشون هم بی سواد باشن، ولی این تعبیر تو حوزه‌ش هم هست متاسفانه. دو تا آدم فاضل، دو تا درس دارن با هم، هم جلو هم دیگه سبحکم الله مساکم الله، اینا دیگه مرضاییه که هست متاسفانه. خب حالا اینا یه وقت میخوای مشکل جامعه رو حل کنی، یه وقت مشکلات خودت رو میخوای حل کنی. اگه بخوای مشکل جامعه رو حل کنی، دین رو احیا و اقامه کنی، اینجوری دیگه یکی جامعیت اگر قائل باشی نمیتونی نظام نبینی. کسی که میگه نظام نیست، کسی که میگه نظام ما نداریم، اینا یعنی جامعیت قائل نیستن برای دین. دوم اینکه واقع بین باشید. واقعیت دو تاست، یکی واقعیت شریعته که باید درست بشناسی، اسلام شناس بشی، دوم واقعیت طبیعت جامعه است، اون واقعیت بیرونی، اون رو باید درست بشناسی، چون تو داری به سوالات او میخوای، مشکلات او رو میخوای حل کنی، چیزی که نمیدونی چی رو داری جواب میدی. ما برای خودمون جداگانه درس اخلاق بگیم، جامعه برای خودش جداگانه سبک زندگی خاصی داشته باشه، کلیات اخلاقی بگیم که چی خوبه چی بده، ولی مشخصاتش که آقا الان خیلی خوب ما فهمیدیم حسد بده، حرص بده، سخاوت خوبه، الان بنده اینجا و اکنون دارم زندگی میکنم، الان چی کار باید بکنم که حسد نباشد، حرص نباشه، سخاوت باشه؟ چی کار باید بکنم الان؟ نمیدونم دیگه. من الان میخوام وام بگیرم یک کار تولیدی شروع بکنم، چی کار کنم که مشروع باشه، موفقم باشه؟ کلی گفتیم. مثل یه عالم فارغ التحصیل تو رشته تجارت، بازرگانی، بانکداری اینا داری، مدام پایان‌نامه می‌زنن، بعد میگه آقا خب الان مشکل بیرونی رو حل کن، نظام گمرک، نظام مالیات، نظام بانکیمون، مشکلات رو بیا حل کن. نه دیگه، ما گفتیم. خب ما دیگه گفتیم و رفتیم، گفتن و رفتن که همه بلدن، مهمه که بگی و نری، بگی و وایسی حلش کنی. خب این امثال اینا خواستن حلش بکنن، تلاش کردن. آقا دین جامعه واقع گراست برای حل مسائل واقعی ما، برای رشد انسان واقعی تو جامعه واقعی به شرایط واقعی آمده. انسان دنیا داره، آخرت داره، جسم داره، روح داره، عقل داره، احساسات داره، عاطفه داره، مسائل فردی داره، مسائل اجتماعی داره، همشو با هم باید ببینی. این میشه نظام، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام اخلاقی، نظام خانواده، نظام روابط بین الملل، نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای، نظام بهداشتت، نظام خانوادت، همه اینا با هم مربوط. اینا یک کاسه باید ببینی. مسئله تکی نیست که، این که زندگی یک مسئله، دینم یک مسئله، مخلوطش نکنیم. خب یعنی مسائل زندگی مجردن از هم. اولین دروغ، اولین علامتی که شما واقع بین نیستی. اگه شما فکر کنی اقتصاد از اخلاق جداست، نه اقتصاد رو درست میشناسی نه اخلاق رو. شما یک فعالیت اقتصادی بگو که بعد اخلاقی نداره، یک فعالیت اقتصادی بگو که بعد حقوقی فقهی نداشته باشه، یعنی به حقوق خودت و دیگران مربوط نباشه. زندگی یک واحد است. رو کاغذ میگی اقتصاد، سیاست، اخلاق فلان از هم جدا میکنی، بیرون که از هم جدا نیست که، یه چیزه، یه چیزه در آن واحد چند چیزه. اگه این واقعیت رو دیدی که یک واحدی است، همه شؤونش توامه با همه، وقت صلاح یا فساد، هر شأن صلاح یا فساد تو شؤون دیگه رو ایجاد میکنه. اینجوری نیست که بگی بله من از نظر اخلاقی فاسد شدم ولی الحمدلله از نظر فقهی حقوقی سالمه. یعنی چی؟ بگی ما از نظر اقتصادی اقتصاد سالم داریم ولی از نظر اخلاق اقتصادی نفاسده. اقتصاد سالم یک جزش اخلاقشه، یک جزش هم سوداوریشه. فرهنگ و سیاست و قضاوت و اخلاق و تربیت و اقتصاد بگیم ایناش فاسد باشه، دینش درست باشه. آقا ابن نداره اقتصاد و خانواده و فرهنگ تو اینا همه فاسد باشه، ابن نداره دینت سالم باشه. دین چیه؟ دین همینه دیگه. دینت سالم، مگه اینکه بگید دین فقط همون نماز روزه شخصیه، بگید نماز تو درست بخون بقیهش مهم نیست. تازه نمازمون هم درست بخونیم به بقیه مربوطه، چون نماز فقط لحجه و تلفظ و اینا نیست که درست بگی عین رو از کدوم مخرج ادا کنی، قافیه، فقط این نیست که، این نماز عواقب داره چون معنیش خیلی جهانیه. اصلا خود نماز، اصلا بس خود نماز کل زندگی رو میگیره، چون داری میگی آقا در کل زندگی من ایاک نعبد، فقط ایاک نستعین. خب دروغ داریم میگیم دیگه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم چیه؟ خب صراط مستقیم تو بازار، تو خانواده، تو سیاست معنی پیدا میکنه، تو خواب که نیست که. صراط مستقیم یعنی صد تا صراط نامستقیمه، ما اون مسیر درست رو بریم. خب مسیر درست همین صراط مستقیم. تا اینو گفتی یه حرف عبادی زدی، یه حرف اقتصادی زدی، یه حرف سیاسی هم گفتی، یه حرف همه چیز، همه چیز رو گفتی، چون صراط مستقیم کل زندگیه. به خوابت، به بیداریت، به ازدواجت، به سیاستت، به بازارت، به مدرکت، به همه چیزت مربوط صراط مستقیم. بالاخره سه دسته ما، یا انعمت علیهم، یا مغضوب علیهم، یا ضالین دیگه. خب داری هر بار هم میگه خدا ما سه دسته هم، ما میخوام جزو دسته اولی بشیم، دومی که لجبازن علیه حق نه، سومی هم که لجباز نیستن ولی گم شدن، ضالین گم شدن، اونا هم نمیخوام بشیم. خب این سه تا ضلالت و غضب الهی و نعمت الهی، این ستا رو مگر یک چیز فردی و ذهنی و انتزاعیه؟ همین ستا قبل از نماز و بعد از نماز بیرون تحقق پیدا میکنه. این نماز تا که میخونی سلام میدیم، پا میشیم میری بیرون، تو خانواده یا تو جامعه همون لحظه یکی از این ستای دیگه. آقا دینتون درست باشه، حالا سیاست و اقتصاد و خانواده و اینا مهم نیست. این یعنی دین محدود تو مسجد، تو کلیسا، تو نماز، تو روزه. مسیحیت اینطوره، بودیزم و هندویزم و اسلام اینطور نیست. ما هم اسلام اهل بیت. بنابراین اینم یک نکته در جواب به این دو گروه که ما نباید انتخاب کنیم بین آخرت گرایی و تمدن سازی فقط. یکی از این دوتا رو، این دوتا رو باید با هم پیش ببریم. آخرت گرایی بدون سازندگی و اقتصاد و توسعه و اینا، اون میشه روحانیت و هر شبت که زندگی گریزی، اون نگاه دینی نیست. تمدن سازی و توسعه خواهی بدون آخرت محوری و معنویت هم میشه یک نظام مادی، خلاف مسیر انسانیت. اسلام با اقتصاد حداقل در دو محور مستقیم خط مشی تعیین میکنه برای اقتصاد. یک، یه سری احکامی دارید، احکام اقتصادی داره اسلام، واجب و حرامایی داره، راجب مالکیت، راجب طرز مبادله و معامله، راجب مالیات ها تو عناوین مختلفی در فقه ما هست از قبل، باب کتاب بیع و اجاره و کتاب ارث، کتاب وقف و و و. حالا این ابواب و کتابا رو امروز که نظام سازی کردی و میخوای تمدن سازی کنی، باید اجتهادی هم میتونی درش صورت بدی، چون کتاب بندی فقه یک امر توقیفی نیست، از طرف خدا و شارع و معصوم نرسیده. فقها انجام دادن، تقسیم بندی خوبی هم هست، میشه اجتهاد کرد با توجه به شرایط. یعنی میگه آقا 5 تا کتاب جدید فقهی، عنوان جدید، نه اینکه احادیث و آیات جدید، عنوان جدید میگذاریم، استنباط میکنیم، این کتاب میشه اضافه کرد، این 3 تا کتاب میشه با هم ادغام کرد توی شرایط. در شرایطی که شما اپوزیسیون فقه فردی داری، دولت در دولت، دولت زیرزمینیه، او یک شرایطی بوده که شیعه تا حالا داشته. حالا نظام سازی کردی، وارد پروژه تمدن سازی داری میشی، یک قطب قدرت جهانی و قطب اصلی قدرت منطقه‌ای شدی، میلیون ها آدم متخصص دیگه تربیت کردی توی 40 سال. خب حالا نگاه ها باید یه قدم بره جلو. این یک پیونده. پیوند دومی هم که باز داره مفاهیم اسلامی تو حوزه اخلاقه، که حالا یک کمی غیر مستقیم تره ولی خیلی مهمه. یعنی شما نمیتونی فعالیت اقتصادی کنی به عنوان مسلمان، بگی امانت رو بذار کنار، امانت داری، احسان به دیگران، انفاق، عدالت بذار کنار. یا ما میخوایم توسعه پیدا کنیم، پیشرفت بکنیم، حالا واسطش دزدی، خیانت، رشوه، عیبی نداره، نه آقا عیب داره. دو نوع توسعه است، توسعه از طریق با خیانت و دزدی و رشوه، توسعه بدون اینا. البته دومیش سخت‌تره ولی حتما موفق‌تره، انسانی‌تره. خب بعد شما حداقل تو دو تا محور دین شما با مباحث اقتصادی و توسعه ارتباط داره، یکی توسعه حقوقی، یکی توسعه اخلاقی. بله، احکام و اخلاق اقتصادی، احکام اقتصادی، اخلاق اقتصادی. بیش از اینم مواردی هست در انسان شناسی اقتصاد، مبناها رو چگونه تقریر کنی، جهتگیریش چی باشه و از این قبیل. حالا این راجع به این محور مطالب زیاده، فقط یک نکته که باز روش تاکید میکنه شهید مطهری، این مقوله معنویته که همینجا بهش اشاره شدش مالن، و اینکه میگه آقا نگاه مسیحی و بودایی و نگاه های صوفیانه، تصوف و درویش بازی و اینا به مقوله معنویت، این ربطی به قرآن و سنت نداره. حتی کلماتی مثل زهد دو جور معنا میشه، یه معنای غلط برای زهده، اون زهد مسیحیه که میگه کارهای دنیای بخشش دنیای مربوط دنیاست، کارهای ما یه بخشش آخرته، آخرت نماز و روزه و حج و ایناست، دنیا زراعت و صنعت و سیاست و مسائل دنیا و زندگی و ایناست. زاهد کسیه که کار دنیا رو ول کنه بره سراغ کار آخرت، یعنی سیاست و اقتصاد و معیشت و اینا همه رو رها کنه، صنعت و اینا رو بره مشغول نماز و روزه، قاری، صومعه‌ای، دیری، چیزی پیدا کنه و روحانیت یا رهبانیت به اصطلاح پیشه کنه، این میشه زاهد. اینا تأکید اینا این بود که آقا این زهد به مفهوم جدایی از دنیا نداریم ما در اسلام. اصلا کلمه زهد به این معنا که در قرآن نداریم، به این معنایی که به اصطلاح میگن در روایات در سنت اسلامی این لفظ به کار رفته، اما نه به این معنا. معناش اینه که شما به یک چیزی تمایل داری به طور طبیعی، لذت میبری، منافعت دروست، اما به خاطر یک امر مهمتری این لذت رو مدیریت کنی، تسلیمش نشی. حالا نه که استفاده نکنی اصلا، تسلیمش نشی. در واقع زهد یعنی وارستگی، نفی وابستگی است. یعنی روح تو بزرگتر زاهد باش، یعنی تو از کل یا عالم بالاتری، تو فدای عالم فدای دنیا نباید بشی، دنیا مال توی، تو مال دنیا نیستی، تو مال ابدیتی. این میشه مبنای اسلام، زهد اسلامی. اگه کسی به طور طبیعی به چیزی رغبت نداره که بهش نمیگن زاهد. مثلا یک کسی مریض قضا میل نداره، یک کسی مشکل مردانگی مثلا پیدا کرده میل به جنس مخالف نداره، اینو نمیگن زاهد. زاهد کسیه که میل داره، خیلی هم میخواد، ولی خودشو کنترل و مدیریت میکنه. این ارزش میشه. و حالا از چی خودتو کنترل میکنی، اجتناب میکنی؟ آیا اسلام گفته از دنیا کلن اجتناب کن؟ بعد گفته اون مقداری که اجتناب میکنی برای چه هدفی اجتناب کن؟ اینجا هم خب دیدگاه های مختلف ما بر اساس اصالت زهد در دنیا داریم که اسلامی نیست. مثلا این همین دیدگاهی که عرض کردیم، یک نمونش همین که کسانی ممکنه بگن آقا هرچی اینجا ما لذت ببریم بعد تو آخرت رنج میبریم، هرچی اینجا رنج ببریم لذت نبریم تو آخرت لذت میبریم. آیا اسلام اینو قبول داره؟ نگاه دینی اینه؟ نگاه دینی ما نه. لذت ها به کلی تحریم نمیشن، لذت تقسیم میشه به مشروع و نامشروع. کسی نگفته اینجا کار کنی هر چی بیشتر بدبختی و رنج اینجا ببرید بعدا لذت میبرید. اما از بعضی لذائذ گفتن بله، بعضی لذائذ که موقتا اینجا خوشخوشانتون میاد ولی بعد هم اینجا هم به خصوص بعد در مراحل بعدی حیات همین لذت اونجا به رنج هزاران برابر تبدیل میشه. یکی هم این نگاهی که عرض کردین که فلسفه زهد یعنی تجارت و زراعت و صنعت و سیاست و اینا کلن جدا از دینه، مدیریت و ربطی اینا کار دنیاست، شما برید سراغ کار آخرت. این نوع زهد بودن ما نداریم. پس نه اساسا به کلی ضد لذته، نه ضد دنیا و نفی اینا. هر کاری تأثیر مثبت و مفیدی در زندگی انسانی دارد، آثار مثبتی در دنیا و آخرت دارد، اگر شما با انگیزه درست و به روش درست برید سراغش، هر کاری عبادت میشه. شما میبینید حتی کلمه زهد رو اینایی که با نگاه غیر اسلامی به مثلا نگاه کردن، حتی لغت رو همینجوری معنا کردن. این کتاب المنجد که خیلی مشهوره برای لغت عرب که معمولا دم دستی بود و خیلیش هم از کتاب اقرب الموارد برداشته بود، اقتباس از او بوده بیشترش. ایشون یک لغتشناس عرب مسیحیه، مثلا کلمه زهد رسیده معنا میخواد بکنه، میگه زهد یعنی ترک دنیا برای عبادت. این زهد رو، کلمه زهد رو اینجوری معنا کرد. اصلا معنای لغت زهد که این نیست، این تفسیر مسیحی و کلیسایی از کلمه زهد. اصلا تقسیم میکنه کارا رو، کارا مربوط به دنیا، اون کارا مربوط به آخرته، کارایی که مربوط به دنیا ضرر داره به آخرت، کارای مربوط به آخرت فقط عبادت به معنی خاصه، اون هم ضرر داره به دنیا، دنیا رو خراب میکنه. اینا حتی تو این نگاه حجاب رو هم که مطرح میکرد، حجاب از باب روحانیت و ریاضت، از اون طریق میرن سراغش. دیدید که راهبه ها حجابای خیلی قرص سوپر اسلامی دارن، اون هم باز منطقش یه مقداری فرق میکنه با این منطق اسلامی، نه کاملا، یه مقداری، چون قائل به این که باید رنج برد و ریاضت کشید، بر اساس اصالت رنج میره سراغش. شهوت هم اسلامی در نگاه اسلامی یک نعمت الهی است، در نگاه کاتولیک شهوت هم شیطانی است. شهوت در اسلام نعمت خداست، ما شیطان اگر مدیریت نشه شیطنت میشه، مثل آب همه جا رو آباد میکنه، اگر درست مدیریت نشه مثل سیل همه جا رو نابود میکنه. قدرت، ثروت، شهوت، ریاست، هیچ کدوم ذاتاً بد نیستن، همه نعمت الهی هم. ولی اگر درست مواجه نشین باهاش همه اینا تبدیل میشن به نقمت، به عذاب، به مشکل. یعنی راه حل خودش میشه مشکل و جزی از مشکل. این یک نگاه، نگاه ها ببینید کاملا با هم فرق میکنه. زهد مسیحی ضد کاره، ضد تولید و جهاده. زهد اسلامی پیامبر فرمود روحانیت در امت من، سیاحت در امت من جهاده. میخوای زاهد باشی خیلی با تقوایی، اهل ریاضتی، بیا تو جامعه خدمت کن به مردم، گمنام، خودتو بنداز تو زحمت. اهل ریاضتی، نمیخواد بری تو چاه بالانس بزنی آویزون میشی کلت پایین یا اینا، نه، برو جهاد کن، جان تو به خطر بنداز در دفاع از توحید و عدالت، در دفاع از حق، در دفاع از مظلوم. پیامبر فرمود ما هم روحانیت و ریاضت داریم، و تو ریاضت درست هم خودت رشد کنی هم به دیگران خدمت کنی. اینجا هم ما داریم سیاحت امت من جهاده، ریاضتشون روحانیتشون جهاده. بنابراین مرز بین دنیا و آخرت ما نداریم تو نگاه اسلامی که آقا این سه تا کار مربوط به آخرت، این بقیه کارهای دنیاست. همه کارهای دنیوی ما مربوط به آخرته. هر کار دنیوی که میکنی ظاهرش دنیاست، باطنش آخرته. چقدر با شکوهه، چقدر زیباست. این داره میگه تمام همین اعمال تو که فکر میکنی اعمال حیوانیست، همه اینا انسانیست، میتونه انسانی باشه. همه این اعمال جسمانی و به اصطلاح دنیوی بهش روح معنوی و آخرتی بده، همون لذت باعث رشد میشه. خیلی اینا حرفای بالاییه. شما تو بقیه ادیان اصلا این هم این از کار رو نمیبینید که تو دنیوی ترین اعمال از کار اخروی اینا رو اصلا دیگه جدا نمیکنن. شما تلاش کنی برای تولید ثروت برای رهایی از ذلت، جهاد مقدس و عبادت، خدمت کنی که جامعت به لحاظ اقتصادی قوی بشه، این میشه عبادت. وقت زراعت میشه عبادت، صنعت عبادت، تجارت میشه عبادت، سیاست میشه عبادت، دامداری میشه عبادت. تونل داری میزنی، تو داری ذکر میگی. سد میسازی، داری مبارزه با سیل و بیماری و اینا میکنی، در حال عبادتی. اینا برای تو رشد معنوی میره، داری به خدا نزدیک میشی. بنابراین زهد به معنای پرهیز مطلق از لذات دنیا نیست، قلمرو به دنیا و آخرت هم از هم جدا نیست. خب اینو زیاد توضیح دادیم که چون هنوز هم همه میگن اینا رو، ولی همه گرفتار نفهمیدن همینا ایملان. این تفکیک ها مدام به زبان میگیم تفکیک نیست، در عمل همه تفکیکیم به این معنا. یکی هم مقوله عدالت و مالکیت. عدالت وقتی بطور مطلق بحث میشه، خب گفتن آقا حق رو به صاحب حق بده. اما اینکه تو هر حوزه ای صاحب حق کیست و حق چیست، اینا دیگه احتیاج داره به تعامل عقل و شرع و دقت و اینا. اما این معنی این جمله، این روایت معنیش اینه که آقا عالم شیر تو شیر نیست، یک نظام منسجم معقول معناداری از حقوق، شبکه از حقوق وجود داره. همه موجودات ذی حقن، همه ذوی الحقوقن نسبت به هم و همه حقوقی دارن. بنابراین وقتی میگه حق و ذل حق، یعنی مقوله به نام استحقاق قبول داری، یعنی عالم حساب کتاب داره. هر کسی هر حقی را ندارد، هیچ کس هم نیست که هیچ حقی نداشته باشد. همه حقوقی داریم و این حقوق حساب کتاب داره. این معنیش اینه. این خودش یعنی یک نگاه فلسفی، یک نگاه کلامی، یک نوع انسان شناسی. اینا جزو مبانی، مبادی متافیزیک و مبادی فلسفی اقتصاد هست. اینا مبانی میشن تو حوزه فلسفی اقتصاد، فلسفی توسعه. واقعا از همون جایی که شروع میشه اقتصاد دینی و غیر دینی، توحیدی یا مشرکانه، الهی یا مادی، از همین جاها شروع میشه. این عدالت به طور مطلق. بعد که میاد تو جامعه از عدالت اجتماعی حرف میزنی، مقوله‌ای مثل مساوات، مثل توازن، موازنه پیش میاد. یعنی یه بعدی پیش میاد که تو حوزه فردی نیست. شما وقت خودت تنهایی دیگه مساوات یعنی چی؟ موازنه و اینا نداری دیگه، کسی دیگه نیست، خودتی. این بعد اقتصاد فردیه. اما وقتی که وارد خانواده و جامعه به خصوص میشی، عدالت اجتماعی به معنی که مساوات رو بگیر. آخه مساوات چیه؟ سر شجار رو بحثه. اصلا عدالت ببخشید چیه؟ اصلا عدالت یعنی مساوات در چی؟ آیا عدالت یعنی مساوات در همه چیز؟ امکان داره اصلا؟ عدالت یعنی مساوات در جعل قانون، مساوات در اجرای قانون؟ بله. اما عدالت به معنی که همه ما باید 100% شبیه هم، کپی هم، در یک سطح به طور مساوی همه عین هم زندگی کنه، اصلا هم چیزی ممکنه؟ اصلا هم چیزی عادلانه است؟ خب یکی بیشتر زحمت بکشه، یکی کمتر مفخور راحت طلبه. کی گفته اینا باید به یک اندازه باشه؟ یکی عاقلانه کار میکنه، یکی احمقانه کار اقتصادی میکنه. کی گفته اینا باید به یک اندازه باشه؟ بعضی آقا که پولدار میشن، بعضیا یا فقیر میشن، تقصیر هیچ کس نیست از خودشه. یعنی اگر کل بعضی ها، نه همه ها، یه جایی ظلمه، او هیچ، یه جایی واقعا ظلم نیست، بی ارزگیه، بی عقلیه، راحت طلبیه. یک کسی دو نفر اینجور تیپا ولشون کنی با هم توی شرایط مساوی، 10 سال دیگه میای میبینی او مرفه ثروتمنده، این فقیره. بعد پول او رو بگیر بده بی، یا اصلا دوباره همش رو بگیر دوباره بگو از صفر شروع کن، برو 5 سال دیگه بیا باز میبینه همونه. خب برای که او عقل فعال داره، روح فعال داره، زحمت میکشه، برنامه‌ریزی میکنه، ای تا لنگ زور میخوابه نخوابه هم اصلا شعور نداره، نمیدونه چیکار باید بکنه چیکار نباید بکنه کی. خب یه بخشش اینه. آیا اینجا باید مساوات باشه؟ اینجا که عدالت نیست اگه مساوات باشه. مثل که بگن معلم آخر سال به همه تون من میخوام 20 بدم برای که عدالت رعایت کنه. مساوات، این مساوات هست، عدالت نیست. آیا که شبا بیدار مونده یک عالمه زحمت کشیده، یکی هم از اول ترم تا الان یه بار کتاب باز نکرده به همه مساوی میدی نمره؟ عدالت مساوات در چیست؟ یک، در جعل قانون و قانون گذاری است، نه اینکه همه به یک اندازه از همه مواهب خلقت باید استفاده کنن. این شعاری که کمونیستا سوسیالیستای خصوص افراطی تر میدادن که کار به اندازه توان، خرج به اندازه نیاز، اینم نه واقع بینانه است نه عدالت است. ممکنه بگی برای خواص کسانی که اهل ایثارن این خوبه، یعنی کسایی هستن فقط به اندازه نیاز حد اقلی مصرف میکنن و به حد توان حد اکثری کار میکنن، این میشه یک آدم مجاهد فی سبیل الله. وقت کمونیست نمیتونه اینجوری باشه، کسی که عالم رو فقط ماده میبینه، جز ماده و غریزه و اینا چیزی رو قائل نیست، که چطوری میتونه هم چیزی رو معتقد، ولی در عمل هم دیدیم نبود. کمونیست‌ها یک نظام طبقاتی منتها دو طبقهش کردن، نظام های سرمایه‌داری چند طبقه بود، کمونیستی دو طبقه بود، ولی طبقاتی بود. بله، یه وقت میگه جزء اولیاء باشید، شما کار حد اکثری، تولید حد اکثری، مصرف حد اقلی، این خوبه اگر کسانی بتونن بکنن، اما این نمیشه بر کل بشریت و جامعه تحمیل کرد. این ایثاره، عدالت نیست، بالات اوور عدالته. اما عدالت اجتماعی یعنی قانون برای همه امکانات مساوی برای ترقی و رشد فراهم کنه، برای هیچ کس بهانه های غیر طبیعی نیاره مانع ایجاد نکنه، اینا دوتا قیدشه. همه باید کار کنن، نه فقط فقرا، همه باید کار کنن، کار مفید کنن، حالا هر کسی به حسب تخصص و توانش. شرایط برای همه یکسان باشه، موانع برای همه یکسان نباشد، یعنی یکسان رفع بشود. اینا رو که کنار هم بگذارید، بله میشه عدالت اجتماعی. نگاه دین اسلام برش زمینه که همه بتونن رقابه. آخ یک بحث دیگه هم پیش اومد، این کمونیست‌ها میگفتن آقا ببین چون اسلام میگفت که برخلاف نظام سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری مبنای اقتصادش رو گذاشت تنازع بقا، یعنی بزنیم هم دیگه لکبار کنه، هر کی پولش بیشتر زورش بیشتر قوی تر میره جلو دیگه. همون داروینیسم از حوزه زیست شناسی آوردن داروینیسم اجتماعی تو حوزه اقتصاد، قوی باید بمانه ضعیف لش، تنازع بقا. توسعه سرمایه‌داری تنازع بقاست، بقیه ملت‌ها رو نابود کن، غارت استثمار کن، شما پیشرفت کن، بعد تو کشور خودت هم او 1% پیشرفت کنن 99% لهشن، اسم این میشه توسعه. مرکز ثروت جهان هم میشه، کل ثروت‌های دنیا رو ببرن اونجا. اسلام آمد گفت آقا توسعه بله، ولی بر اساس تعاون نه تنازع، تعاون بقا، تعاون برای بقا نه تنازع برای بقا، یعنی دشمن هم نباشن، به جان هم بپرین، هم دیگر گاز بگیرن که کی بره جلو، همه با هم بریم کمک کنیم به هم، حالا یه عده جلوتر یه عده عقبتر، ولی رها نکنیم هم دیگر رو، اونایی که جلوترن به عقبتری ها کمک کنن، با هم بریم. این میشه توسعه اسلامی، یک بودش اینه دیگه، این اخلاق و فقه و عدالت دخالت داره درش. اسلام میگه جامعه مبناش تعاون باشه نه تنازع، هر چی که موجب تنازع بقا میشه اونا رو باش مبارزه کنیم، یعنی یک کار نکنیم توی یک جامعه کسانی برای که بمانند دیگران رو نابود کنن، حالا یا مجبور بشه دیگران رو نابود کنه با این شعار که بکش تا کشته نشی، بزن و الا میخوری، بدوز و الا ازت میدوزن، خیانت کن قبل از اینکه دیگران به تو خیانت کنن، این که نمیشه توسعه سرمایه داری. توسعه اسلامی این نیست، مبناش خدمت، فداکاری، کمک، رعایت حقوق دیگران. خب اینا البته بر اساس نزاع بقا، جنگ تنازع نیست. حالا این بحث سرمایه‌داری، کمونیست‌ها چی گفتن؟ گفتن آقا شما مسلمان‌ها با روبنا دارید مبارزه میکنید، ظاهر رو میخواید بگید که با علت مبارزه کنید. علت ای که این همه دعوا و جنگ و نظام سرمایه‌داری و ایناست، علت چیه که مالکیت وجود داره، مالکیت فردی وجود داره. اگر میخواید این تنازع بقا نباشه، شعار میدید که آقا جوری نباشه که حیوان قوی تر حیوانای ضعیف رو له کنه، انسان هم مثل حیوان. شما که قبول دارید انسان به طور طبیعی اجتماعی و تعاونی است، برای بقاء خودش حداقل احتیاج داره به تعاون. ریشه تنازع رو میخواید بزنید کنار، ریشه تنازع مالکیته. بگیم هیچ کس مالک هیچ چیز نیست، کل جامعه مالک همه چیزه. جامعه هم در واقع این دولت، یعنی دولت مردان، حزب حاکم مالک کل جامعه بشه، بعد هر کسی به اندازه توانش کار کنه، هر کی هم هر چقدر به اندازه نیازش برداره و تقسیم مساوی هم بکنه. خب اولا نه تقسیم مساوی کردید، فقط هم فقرا رو مجبور کردید به اندازه توانشون کار کنن، خداتون کار نکردید، فقط فقرا در حد نیاز و کمتر از نیازشون محدود موندن، اغنیا خیلی بیش از نیازشون مصرف کردن، مطابق تو قالب ساختاره چپ. البته شعاراتون از شعار سرمایه‌داری انسانی تر بود چپا، ولی چون الهی نبودید، وقتی الهی نیستی انسانی هم نمیتونی باشی و بمانی. لذا این صورت مسئله هم که طرح میکنید غلطه. تنازع بقا اینه که شما برای که خودت جلو بیفتی بقیه رو بزنی عقب، این تنازع بقایی غلط، این تجاوز به حقوق دیگران و تخریب بقیه است. بخشی از تلاش تو داری علیه دیگران مصرف میکنی، بله این تو نظام سرمایه‌داری. اما ما غیر از تنازع بقا که بده، یه چیزی هم منازعه برای بقا بد، اما یه چیزی برام مسابقه او عیبی نداره. مسابقه باشه، منازعه نباشه. ببین یه وقت تو مسابقه ورزشی چجوریه، دارید 10 نفر میدوئن، هر کی بیشتر میدوه خب اول دیگه مدال طلا بگیره، دوم نقره بگیره، سوم برنز بگیره، چهارم هم چهارمه. این عیبی نداره، منافاتی نداره با عدالت، درسته؟ اما اگه وقتی که داری میدوی وسطاش میبینی یکی آمده بغلت داره ازت جلو میزنه، یه مرتبه پشت و پا بهش بزنی که او بیفته با کله، این تنازع بقا، این غلطه. بنابراین منازعه برای بقا غلطه، اما مسابقه برای بقا اشکال نداره، به شرط مسابقه عادلانه باشه اشکال نداره. بعد اونی که باخت او هم نباید تحقیر شه یا هیچ حقی نداشته باشه، اینا هم باید رعایت بشه. و آخرین نکته، این اشکال دیگه که اقتصاددانان اسلامی به اقتصاد سرمایه‌داری گفتیم چه اشکالی می‌گرفتن، به اقتصاد سوسیالیستی، این اشکال دیگه که شما فکر کردید چون مالکیت فردی هست دعوا را می‌افته. اتفاقا اگر مالکیت فردی نباشد دعواهای بزرگتر و اجتماعی تری را می‌افته، چون هیچ کس معلوم نیست حریمش کجاست، هیچ کس نمی‌دونه من تلاش بکنم به خودم میرسه یا یکی دیگه می‌خوره. باید بدونن هر کسی مالکیت فردی، یعنی آقا هر کس به هر اندازه تلاش قانونی مشروع میکنه به همان اندازه حقوقی پیدا میکنه. بنابراین مسابقه بگذارید، مطابق مسابقه سالم، حقوق دیگران رو لتوپار نکن، شرایط برای همه یکسان باشه، شرایط مساعد زندگی برای همه باشه، موانع در برابر همه به یک اندازه رفع بشه، مجازات برای همه یکسان باشه اگر تخلف کردن، تکالیف و حقوق و مجازات ها مساوی باشه، این میشه عدالت. حالا تو این زمینه مسابقه بگذاریم اشکال نداره، مالکیت فردی وقت اینجا میشه عادلانه، و این مالکیت علیه دیگران نمیتونه باشه، این مالکیت بی‌نهایت نمیتونه باشه که آقا تو هزار هزار میلیارد داشته باشی کسی. اصلا مگه میشه تو یک مسابقه عادلانه یه مرتبه جنابالی 10,000 میلیارد داشته باشی یکی هم از دشنگی بمیره؟ خب معلومه این مسابقه عادلانه نبوده، مسابقه باید عادلانه باشه. و بعد منشأ نزاع مالکیت فرد نیست، منشأ نزاع درون آدم هاست، افکار و اخلاق غلطه. شما مالکیت خصوصی نباشه نزاع برطرف میشه؟ مالکیت فردی نباشه؟ نه آقا، سر چیزای دیگه ای دعوا را میندازی، چون که در جهان سوسیالیستی جنگ ها بیشتر شد، کمتر که نشد، دعوا ها، سرکوب ها بیشتر کمتر نشد، نزاع ها کمتر نشد. که شما راه درستی که نزاع کم شه اینه که مسابقه باشه، مالکیت فردی باشه، منتها مالکیت فردی و مسابقه مطلق نباشه، سالم باشه، اخلاقی باشه، حقوق یکدیگر رعایت کنن، و بعدم اساسش بر تعاون باشه و هم کمک کنه. اگه این رو آوردی، یعنی اخلاق و احکام اسلامی رو رعایت کردی، وقت بقیه مسائل حل میشه. هر نظام اقتصادی، نظام سرمایه‌داری میگه ما اصالت میدیم به فرد، عملا هم اولویت میده به فرد سرمایه‌دار، مرد سفید پوست سرمایه‌دار با نژاد مخصوصا انگلوساکسون. این میشه نظام سرمایه‌داری لیبرال. جامعه میگه کلاً اعتباری است، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید، یعنی مالکیت خصوصی بر زمین، بر کار، بر سرمایه مطلق، محدودیت نداره. اون طرف کمونیست‌ها گفتن اصلا فرد چیه؟ یک عنوان اعتباری، یک مقوله ذهنیه، اونی که واقعیت داره جامعه است. هیچ فردی مالک ابزار تولید نباید بشه تا برابری اقتصادی به وجود بیاد، چون نابرابری منشأش اینه که یک کسانی بدونی که کار کنن درآمد دارن. وقتی دولت مالک کل ابزار تولید شد، برابری ایجاد میشه و نزاعی نخواهد بود. خب دیدیم که نزاع بیشتر شد، برابری هم نبود، فقر آمد. نظام اقتصادی اسلام به فرد کاملا احترام میگذاره، به تلاش فرد، به حقوق فرد، به حریم فرد. در این حال امت و جامعه رو برش اصالت قائله، اهمیت قائله. مالکیت فردی و مالکیت دولتی و مالکیت اشتراکی، یعنی اجتماعی و عمومی، همش درسته. هم او که سوسیالیستا میگن باید باشه مالکیت جمعی و یک جایی دولت باید مالک باشه نه اشخاص، هم اونی که تو نظام اندیویدوال و فرد محور گفته میشه درسته، به شرطی که هیچ کدوم میشه دوتا افراطی نشه. شما دوتایتون از حدودتون گذشتید، مطلق نگاه میکنید، اون یکی دیگر رو کلا نفی میکنید. چرا نفی میکنید؟ ما با هر سه نوع مالکیت رو قبول داریم و باید باشه. اصل مالکیت این مقوله فطری. شما حتی حیوانات میبینید، اگه حیوان یک غذایی رو به دست میاره، چیزی شکار میکنه، حیوان دیگه میخواد بگیره، این کاملا گارد میگیره، یعنی آقا من زحمت کشیدم، این مال منه، تو چرا میخوای بخوری؟ یه مقوله منتها اگر جوری شد که او حیوان قوی تر میاد اینو میزنه کنار، غذای ایرو برمیداره میخوره، این میشه نظام سرمایه داری. نه، شما مالکیت فرد رو به رسمیت بشناس. مالکیت میتونه فردی باشه، میتونه جمعی، اشتراکی، یعنی مالکیت لیبرال، مالکیت سوسیالیستی با حفظ و حدود بدون اغراق. اما اینکه یه نفری مالک ثروتی باشد، خودش تلاش کرده و فقط او حق استفاده داره، بله میشه. اما اینکه به طور مطلق ای بیاد مالک اموال عمومی بشه، انفال و از این قبیل، مالکیت دیگران رو سرکوب و نفی بکنه، جایی که کار شخصی نکرده، کار افراد و اشخاص نیست، اینجا دیگه جای مالکیت فرد نیست. این جمله شهید مطهری رو اینات بفهم، میگه نباید فکر کنیم که اگر کسی مالک خصوصی یک مالی شد اختیار مطلق داره. اینو من درست کردم دیگه کلا معلومه باش هر کاری میتونم بکنم. نه آقا، همون چیزی هم که برای شخص شما زحمت کشیدی و تولید کردی به دست آوردی، باش هر کاری نمیتونه بکنه، همونو اسراف نمیتونه بکنی، نابودش نمیتونه بکنی، علیه دیگران نمیتونی استفاده کنی. آقا خب مال خودم، مال خودت، به نفع خودت در حدودش استفاده کن. اما خداوند فاعل و مالک مطلق و واقعی است. خداوند شما رو اجازه داده فاعل باشی، منابع اولیه در دنیا رو اونا رو قابل قرار داده، از شما به عنوان فاعل خواسته این ماده قابل رو استنتاج کنی، اما حق نداری حبس کنی. شما نمیتونی بگی آقا من 1 میلیارد پول، 1 میلیارد کالا تولید کردم ولی میخوام حبسش کنم، احتکار کنم، مال خودمه. مال خودته، اما حق احتکار نداری. مال خودته یعنی بفروش، سودش مال توه. اما به این معنا که جامعه نیاز داره نمیفروشم، تو مالک مطلق نیستی. به این معنا ببینید اینجا هست تفاوت نگاه اسلامی به اقتصاد با سرمایه داری. اونجا هم تفاوتش بود با نظام کمونیستی و سوسیالیستی. این بحث خوب از همون موقع و اینکه اسلام بفرماید انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما مسئولید حتی نسبت به مکانها، اشیا، چه رسد به حیوانات. همه اینا حقوقی و حدودی داره باید رعایت بشه. و نظام سرمایه‌داری توسعه غربی، توسعه لیبرال سرمایه‌داری، میگه اختلاف ثروت بین افراد هر چه شد شد، اختلاف طبقاتی چیز بدی نیست، امر واقعی، باید امنیت سرمایه‌دار حفظ بشه. فقط امنیت فقرا نبود، نبود، امنیت سرمایه‌دار. این هم که یک طبقاتی فقیر شن، بیمار شن، بدبخت شن، بیکار بشن، مزدشون کافی نباشه برای حداقل زندگی تا یه طبقه ای چیشن، این هم اسلام ظلم میدونه، خلاف عدالت میدونه و نمیپذیره. البته آقای مطهری یکی دو تا فتوی هم داده در مباحث اقتصاد مدرن که خیلی از آقایون فقها قبول نداشتن و نپذیرفتن، اعتراضی هم بهش شد. یکیش که حالا همون موقع هم حتی کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری یه مدتی هم جمع شد، ایشان تو یادداشتاش دو تا فتوای خیلی مهم داد، دو تا اجتهاد کرد، حالا ممکنه بنده بحث داشته باشم در موردش، اما این جسارت فکری که راجع به مسائل بیاندیشه. یکیش این بود که خلاف مشهور فقهایشون فتوا داد آقای مطهری، خلاف شاید نظر اغلب یا همه فقها، شاید اولین شخصی بود که ما دیدیم همچین فتوایی داد، یکیش راجع به استفاده از ارزش اضافی نیروی کار بود، یکیش هم مالکیت تو حوزه صنعت و تکنولوژی کارخانجات بود. اون مسئله اولش ایشون اونجا میگه که کمونیستا، مارکسیستا به طور کلی میگن هیچ کس نمیتونه مالک ابزار تولید بشه، مالکیت فقط منشأش کاره. اگر نیروی کاری استخدام کنی توی یک مؤسسه تولیدی ولی خودت کاری نکنی، سودی که سرمایه‌دار از این راه میبره ارزش اضافی نیروی کار استثمار مالک او ثروت نمیشه، سرمایه‌دار، کارخانه دار. میگه خب این نظری که مارکسیستا مطرح کردن. حالا ما چی؟ ایشون میگه که اصل استخدام در مباحث اقتصاد اسلامی مزد دادن در یک کارایی که ولو تولیدی نباشه اینو اجازه داده در فقه ما. یعنی شما میتونید بگی آقا من خیاط استخدام میکنم، پول میدم، خودم کار نمیکنم، ولی او مال من میشه دیگه. شما یک کسی رو استخدام میکنی یک کاری انجام بده برات، کارگری، خودت کار نکردی ولی او کار مشروعه، پولت مشروع باشه، حقش رو بدی، مشروع مال تو. خب تو نگاه مارکسیستی این یک انقل توش میاد. اگر مالکیت فردی در غیر وسائل تولید رو معتبر بدانی، لازمش در رابطه چیه؟ آیا کارگر رو اگر برای تولید کار و فروش محصول کار استخدام بکنیم، مقوله ای که قبلا خیلی تو اقتصادهای قبل نبوده، یه مقوله جدیدی در صدر اسلام به این شکلی که الان نظام سرمایه‌داری کار میکنه نبوده، یک امری به لحاظ روشی مستحدث. اینجا ایشون میگه اگر تونستیم به دلیل قطعی اثبات کنیم که سودی که از این راه به مالک و کارخانه دار میرسه ارزش اضافی نیروی کارگره، بله میتونیم بگیم یک نوع استثمار هست، به این معنا که سرمایه دار به طور کامل مالکش نمیشه، شرط و شروطی داره. میگه من تا اینجا باید این اثبات بگی، بتونیم اثبات کنیم، بله منم این فتوا رو میپذیرم که ظاهرش سوسیالیستیه یک مقداری، و اگر ارزش اضافی به کنار باعث بشه که یه افراد سرمایه‌دار خاصی بر جامعه به لحاظ اقتصادی مسلط بشن، بعدم به لحاظ سیاسی مسلط بشن، یعنی بعد پولدارتر میشه 1000 میلیارد، بعد نفوذ میکنه، میره از بانک وامای 10 برابر میگیره پس نمیده، میره تو مجلس آدم میخره، میره تو شهرداری، تو وزارت خونه فلان میکنه. این که منجر به این تسلط بشود، آیا اسلام مالکیت فردی و شخصی رو در سرمایه های طبیعی و سرمایه های صنعتی میپذیره یا اینجا باید مالکیت عمومی و فقط تحت کنترل دولت باشه؟ راجع به سرمایه های طبیعی باز ایشون فتوا بحث میکنه، میگه اون محصولات طبیعتی که کسی روش کاری نکرده، مثل جواهر تو دریا، ماهی ها، اینا، علف های کوهی، جنگل، معدن، قطعا هیچ شخصی نمیتونه مالک اینا بشه، اینا مالکیت خصوصی بر نمیداره. راجع به مالکیت صنعتی چی؟ میگه اون بود دیگهش که باز یه مقداری فتواهش رو بعضی گفتن این فتواهی چپه و نگاهی سوسیالیستیه، گفتن آقای مطهری تحت تاثیر کمونیست های فتوا رو داده، این نظرش اینه، میگه که ماشین، تکنولوژی، صنعت مظهر پیشرفت اجتماعیه، محصول یک کار تاریخی جمعیه، محصول اون شخص سرمایه دار و کارخانه دار که نیست، که محصول نبوغ بشریه، یک مخترعی چی کرده در طول تاریخ هم رشد کرده بعدم تکثیر شده و فلان، کار تو نبوده. بنابراین آیا میشه بگیم که آثار اون کاری که کار تو نبوده مشمول مالکیت شخصی تو به عنوان سرمایه‌دار و کارخانه دار قرار میگیره؟ اینجا ایشون این مسئله رو مطرح میکنه که شاید بتونیم بگیم ماشین‌های تولید در مباحث تولید صنعتی مالکیت خصوصی بر نمیداره، چون محصول کار شخص خاص از جمله اون شخص سرمایه گذار نبوده. خب مثلا این دو تا فتوای ایشون تو حوزه مباحثه که هر دوش هم اونا زمان بعضی فقها میگفتن ایشون قش کرده به سمت چپ و سوسیالیسم و اینا، چون فضا فضاهای چپ و اینا بوده، ولی خب خود ایشون بر اینا استدلال فقهی داره. این مباحث هم بود. اما اینکه ما آزادی اقتصادی به مفهوم لیبرالی و سرمایه‌داری نداریم، چنانکه کنترل مارکسیستی هم به اون شکل، سرکوب مارکسیستی در اقتصاد هم نمیپذیریم، اینو قبول نداریم. میگه اسلام دین اجتماعی است، به جامعه میاندیشه، اما فرد رو مسئول جامعه میدانه، جامعه هم به یک معنا مسئول فرد. فرد مسئول در برابر حقوق اجتماعی، اما حقوق و آزادی فرد رو نادیده نمیگیریم. فرد به لحاظ سیاسی، اقتصادی، قضایی، اجتماعی حقوقی داره در جامعه. نمیتونی به اسم پیشرفت اجتماعی حقوق فردی رو سرکوب کنی. فرد به لحاظ سیاسی حق مشورت دادن، حق انتخاب، انتخاب حاکمانش رو در چارچوب و مکتب داره. به لحاظ اقتصادی حق مالکیت بر محصول کار خودش رو داره. فرد حق معاوضه و مبادله و معامله داره، حق صدقه و وقف و اجاره، حق مزارعه و مزاربه در مایملک شرعیشو داره. این حقوق نباید ازش سلب کنی. به لحاظ قضایی هر فرد حق اقامه دعوا، احقاق حق و حق شهادت دادن داره. به لحاظ اجتماعی حق انتخاب شغل، انتخاب مسکن، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی و انتخابهای بسیاری دیگه اینو داره. به لحاظ خانوادگی چه داره؟ اینا رو نمیتونی سلب کنی بگی شان. اما در این حال این خیلی مهمه، به نام آزادی، آزادی فرد، مثل نظام سرمایه‌داری نمیتونی بگی آقا آزادی یعنی آزادی از قید تکلیف، مسئولیت، آزادی از قید حقوق دیگران. آزادی تو به این معنا نیست که، آزادی تو به این معنا است که کسی حق نداره حقوق تو رو سلب کنه. معنیش این نیست که، این نیست که تو میتونی حقوق دیگران رو سلب کنی، و معنیش این نیست که تو میتونی در برابر فرمان خداوند و احکام خداوند بیستی و خلاف مصلحت چیز عمل کنی. بله خداوند انسان رو آزاد آفرید، اما به نام آزادی، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، آزادی اخلاقی اینا بخوای از قید تکالیف و حقوق آزاد بشی، نه، میتونی آزاد زندگی کنی به شرطی که انسانیت خودت رو حفظ کنی، به انسانیت دیگران هم ضربه نزنی. از هر چیزی آزادید، اما از قید انسانیت که نباید آزاد باشی. آزادی در کنار مسئولیت تعریف میشه. به خاطر انسان بودن به مثابه یک انسان برای خودت حقوق قائلی، این حقوق رو باید بهش برسی. انسان از بقیه موجودات کامل‌تره، اشرف مخلوقاته. معنیش نیست که هر غلطی میخواد بکنه بعد میگه ما اشرف مخلوقاتیم، بس دیگه با طبیعت، با حیوانات، با گیاهان، با بقیه هر غلطی میخواد. نه، اشرفی معنیش نیست که واقعا، چون وقتی که هر کاری دلت میخواد نکنی میشه اشرف مخلوقات. اگه هر کاری دلت بخواد بکنی میفرماد میشی اولاکه کل انعام بل هم ازل، از چارپایم چارپاتری، هشپایی، کرامت انسانی نداره دیگه. بنابراین استفاده از معادن، دریاها، جنگل، نمیدونم گلوگیا، حیوانات، زمینها، اینجوری نیست که هر کسی هر استفاده بکنه. ببینید این حد رعایت بین این که انسانیت خودت رو، کرامت خودت رو حفظ کنی، هر چیزی رو مصرف یا تولید نکنی، به هر شیوه توزیع نکن، انسانیت دیگران رو هم حفظ کنی، به کرامت و حقوق مادی و معنوی دیگران رو حفظ. این کارو بکن، آزادی در این چارچوب معنی داره. آزادی اقتصادی بله، مالکیت بله، اینا این مرز نگاه اسلامی به توسعه با نگاه سرمایه‌داری و لیبرال، با نگاه سوسیالیستی و کمونیستی. این حرفا ببینید 10 سال قبل از انقلاب گفته شده، ولی ما هنوز تو سیاستگزارانمون، تو حکومتمون، تو نخبگانمون، تو دانشگاه، تو حوزه، تو مدیرانمون کسانی رو داریم هنوز این مسئله درست نمیفهمن و باز همون حرفای قبل رو به شکل دیگه تکرار میکنم. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.